اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. شب خیلی عزیزیه، خیلی عزیز و نداریم دیگه مثلش و مانندش. شب بعثت یا عید مبعث، شب تولد برترین مفاهیم، شب تولد برترین اصول، شب تولد اسلام. این خیلی مهمه، اینقدر مهمه که انبیا و اوصیاشون و صلحا و شهدا همه برای تحقق این اصول، اساس و آرمانها و مفاهیم همه عمرشون رو هزینه کردن، بعدش هم جانشون رو بذل کردن. اینقدر مهمه اسلام، اینقدر مهمه امام هم براش فدا میشه. پیغمبر اکرم رو پیر میکنه اقامه همین اسلام. شیبتنی سورت و هود فستقم کما امد. پیغمبر فرمود استقامت در چیه؟ در همین موارد اسلامه. اتفاق عظیمی افتاده در مثل فردا و ما حتما باید همیشه دور بزنیم، متذکر بشیم، فکر کنیم راجبش، راجب دین، راجب اسلام، راجب عظمت دین، راجب جلال اسلام. باید فکر کنیم، باید حرف بزنیم، باید گفتگو کنیم. این خیلی مهمه. اینقدر مظاهر این دین مبین اسلام دور و اطراف ما توسط جریان‌های شیطانی، دشمنان مورد هجمه قرار میگیره، یا قواعد اسلام یا احکام اسلام، گاهی اوقات بعضیا میخوان یه جوری وانمود کنن خیلی اسلامی نیستن تا بتونن راحت زندگی کنن. همین امروز دوستان یه خبری رو میخوندن، نمیدونم کیه که مسئول توی امور توریست و این حرف و مشاور بود چی بود، میگه مثلا فلان میلیارد مثلا دلار داره از کشور خارج میشه به خاطر مثلا سفر توریستی به مثلا ترکیه، جاهای دیگه. اوکی، باید جلوی اینو بگیریم. همون جوری که تو بعضی از بخش‌های اقتصادی بالاخره با تسامح و تساهل ما اومدیم در رو باز کردیم، خوبه این خودشون لو میدن که تو بخش‌های اقتصادی اگه سیاست درهای بازه، سیاست درهای باز با تسامح و تساهل در احکام دین، هیچکس حاضر نیست گردن بگیره این همه توناژ کود انسانی برای چی تو وارد مملکت شد. خیلیه، صدای همه هم در اومد ولی کسی گردن نمیگیره. اونم وقتی که تو حوزه اقتصاد انصافاً فشار اقتصادی کشور و ملت بی سابقه است در طول عمر این ایران اسلامی با این وضعیتش تو این 40 سال. خیلی مهمه. خودشون لو میدن. شما تو قصه های اقتصادی همونطور که تسامح و تساهل داشتید، تو مسائل فرهنگی هم بیاید این کار رو بکنید. مثلا تو این مناطق آزاد خیلی آزادش کنید، رسمن مصاحبه میکنن، میگن، میگه من میخوام مشکل اقتصادیم حل بشه، شما بگذارید دیگه از اصول و مبانی دینیتون، حالا شما برید مثلا کیش یا مثلا بعضی جاهای دیگه‌ای که مناطق آزاده همچینم محدودیت اونجا وجود نداره، واقعا هم آزاده. منتها دیگه چیو میخوان اینها وردارن؟ برای اینکه ترکیه نره، آنتالیا نره، مثلا بودجه شما بیا یا آنتالیا و ترکیه درست کن تو کشور اسلامی. تصورشو کی میتونه بکنه؟ چقدر باید این روح پلیدی باشه، یا چقدر باید حالا یه مقداری آرومتر حرف بزنیم، چقدر باید یه نفر از روح اسلام بیخبر باشه، از روح دین بیخبر باشه. اسلام چیه؟ اسلام یه قواعد بیرونیه که ما حالا بیایم بگیم حالا این قاعده رو توی مقداری صفر بگیر، اون قاعده رو تو صفر نگیر. یا فطرت الله التی فطر الناس علیها است، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یا ریشه تو وجود و قلب و فطرت انسان داره این احکام و این شرایع. خدا هیئت‌های ما رو حفظ کنه، مساجد و تکایا و اینا الان فقط یه پرچمداری اسلام رو دارن، جای دیگه خبری نیست، خیلی خبری نیست. مثلا کسی در دوران دانش آموزی یا دوران دانشجویی بعد از طی مثلا 4 سال تحصیل یک انسان مؤمن مقید تربیت میشه، اصلا کاری به دینش دارن؟ تازه حالا اونم در جمهوری اسلامی که باید و داره پیش میره به سمت دولت اسلامی. اسلام رو باید شناخت، خود اسلام رو باید شناخت. قبلن یه بار با هم یه مروری داشتیم، خیلی سریع رد شم چون میخوام بعضی از موارد بعثت رو عرض بکنم اگر توفیق شد. میفرماد ان هاذه الاسلام، امیرالمومنین، ان هاذه الاسلام دین الله الذی استفاه لنفسه. اسلام یک دین و یک حقیقتیه که خدا برای خودش برگزیده. واصطنعه علی عینه، وقتی این اسلام، این پدیده مسلمانی، این احکام و شرایع شکل می گرفت، زیر نظر خود خدا شکل گرفت. احکام رسول الله؟ نه. احکام قرآن؟ نه. احکامیه که زیر نظر خود خدای متعال تدوین شده، صناعت شده، ایجاد شده، که حالا فردا تولد این احکام در این دنیا. اصطنعه علی عینه و اصطفاه خیرت خلقه، بهترین خلائقش رو خدا انتخاب کرد که اینها اسلام رو بپذیرن، اسلام رو درک کنن، اسلام رو بچشن. به قول امیرالمومنین جای دیگه میفرماد لذت، تلاوت، حلاوت اسلام رو بچشن، شیرینیش و لذتش رو. و اقام دعائمه علی محبته، کی گفته اسلام یه سلسله قواعده که حالا امروز برگردن بگن؟ نه امروز بگن، همین جهال تو دهه 70 هم گفتن تساهل و تسامح، همین بدبخت بیچاره‌ای که الان فرار کرده رفته خارج از کشور شده برده دشمنان اسلام مهاجرانی. حرف اینها بود دیگه تو دوران دوم خرداد، اصلاحات، تسامح و تساهل در ارتباط با اسلام. یا بر میگردن به اعقابشون. واقعا چقدر دستشون خالیه که بر میگردن به اعقابشون، چقدر خالیه، آدم دلش برشون میسوزه. شما تو اون 8 سال، توی اون 10 سال به چه موفقیتی دست یافتید که حالا دوباره بر میگردید به همون اعتقادات؟ با ایمان و اراده های یک ملت بازی میکنید. رو چه حساب؟ میفرماد این اسلام ستونهاش بر محبت خود خدای متعال استواره. نه تنها یه امر فطریه، بلکه بر خواستگاه انگیزه و عشق استوار شده دین. من فقط میتونم نمونه های این مسلمانی رو شهدا مثال بزنم، فقط میتونم شهدا رو مثال بزنم. یعنی آدم میبینه همین شهید مهدی چه لذتی میبره از دینداری، چه لذتی میبره از اطاعت از ولی، یکی از اصول دینشه دیگه، اصول اسلام نامی و فرعه سامی، ریشه و اصل و شاخه و برگ و همه چیه دین امروز برای ما همین ولایت فقیه دیگه چیز دیگری نیست. و چه لذتی میبره، چه حظی میبره، انقدر که همه خودش رو هزینه میکنه تو این مسیر. این طعم اسلام رو چشیده به تمام معنا. حالا بخونیم با همه کمی جلوتر، ولی این حرف خیلی حرف عمیقیه. اقام دعائمه علی محبته. شما اگر رابطت با خدا یه رابطه عمیق عاشقانه جوون نباشه، نمیتونی مسلمانی کنی. دروغ میگن اونایی که مسلمانی میکنن و رابطهشون با خدا رابطه عمیق عاشقانه و محبت آمیزی نیست. یه جایی از اسلام کم میذارن، یه جایی کم میذاره، یه جایی نمیان. تا اون جایی اسلام رو رعایت میکنن که به قول امام حسین یهوتونه هم مادر رد معاشو هم زندگیشون باش به چرخه. فعضا ما حسو بالبلا قلد دیانون. دیندار تو گرفتاری و بلا و سختی خیلی خیلی کمه، خیلی خیلی کمه. اینو عرض کردم شما دوستان جوان و نوجوان، تو خواسته هاتون از خدای متعال و اهل بیت چشیدن این حلاوت و محبت خدای متعال باشه. حلاوت و محبت شما تو دعای امام معصوم اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک، خدایا منو حبت رو روزی من کن، حب کسی که تو رو دوست داره روزی من کن و حب مسیری که به تو ختم میشه. آقا مسیر چیه؟ اسلام دیگه. آقا اسلام رو باید دوست داشت رفقا. اسلام سلسله قواعد نیست، فقط سلسله قواعد فقط نیست که خشک باشه، فرمول باشه. ستونهاش بر محبت خدای متعال. ها شما ببینید بعثت پیغمبر اکرم یعنی چی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان، بگو بسم رب، بگو، زبان باز کن، آنچه که در قلب تو نهادم به زبان جاری کن. اقرا ربک الاکرم. بحث به سطح اسلامه. اقرأ و ربک الاکرم. شما از این سردی و خشکی به ذهنت میرسه و رب کل اکرم، خدای تو، رب تو، گرامی ترین، عزیز ترین، عظیم ترین، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یعنی رابطه رو ببین، رابطه عمیق. فقط شما میتونید شهدا رو مثال بزنید. نماز شب میخواد بخونه، اینجوری نمیخونه که ساعتش رو کوک کنه نیم ساعت قبل از اذان صبح بلند شه نماز شب. اصلا یه پاسی از شب وقتی میخوابه از فرط بیدلی از خواب پا میشه، یعنی یک شوق، یک میل او رو از خواب بیدار میکنه، بی خوابش میکنه. دیدی یا من به خدا کار دارم، من سرم شروعه، من بدنم برم خونه استراحت کنم، صبح بعد برم سر کار، چی 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 چی، بعد میاد میره تو خونه، میره تو موبایلش، به خاطر میلش میره سراغ یه سری چت، به خاطر میلش. این میله فیمینس از سه نصف شب شد، چون یه خوابش نیومد. چرا پشت صفحه های مجازی آدم چرتش نمیگیره هیچ وقت؟ چون داره میلش رو تعمیم میکنه. همونطور که من تو صفحه مجازی با مراجعه این ور اون ور و دنبال کردن خیلی مفاهیم کذایی خواب از چشمم میپره، یه عده با مفاهیم الهی خواب از چشمشون میره، خواب از چشمشون میره، به شوق میرسن، به ذوق میرسن. ازل الادیان به عزته و وضع الملل به رفعه و احان اعداءه به کرامته و خذل محادیه به نصره و هدم ارکان از زلاله به رکنه و سقا من عطش من حیاله و اتاق الحیات. آقا بخونیم بعدن رفقا، اسلام نعریف شده توسط امیرالمومنین رو بخونید. بگه ما نمیتونیم الان راجب اصل به اصل حرف بزنیم، بگه بخواییم راجب خود اسلام حرف بزنیم، باید بشینیم با هم یادم یه فاطمیه صحبت کردیم، ولی مرور کنیم بعضی از بخش های اسلام رو، بعضی برگزیده های ما بوسیدن و گذاشتن کنار. حالا اینجا امیرالمومنین توی این صحبتشون همه بخش های اسلام میگه، همون بخش های معارفی و معالمی و احکامی و قواعدیش، همون بخش های انگیزشیش، همون بخش های رفتاریش، همون بخش های فردیش، همون بخش های اجتماعیش. اسلام قدرت داره، مستکبرین رو از پادر میاره. اسلام این قدرت رو داره. آقا یک کسی آدم اسلامه، آدم اسلامه، بگو تو یک عالم، آدم اسلامه دیگه. بعد میبینی تو عرصه مبارزه و برای تحقق این اسلام در جهان قدمی بر نمیداره، مبارزه نمیکنه. نمیگم قدمی بر نمیداره، ممکنه بگی آقا من تعلیم و تربیت. خب تعلیم و تربیت عزیزم تحققش باید لازمش مبارزه است. خدا به پیغمبرش رحم نکرد. امام جواد فرمود، یادتونه حدیثشو با هم مرور کردیم، فرمود به بعضی از انبیا، امام جواد فرمود، خدا فرمود به بعضی از انبیا باشه زهدت در دنیا و و همه اینها درست، منم به تو عزت دادم در مقابل عبادت، در مقابل معرفتت، همه اینها درست، اما بگو ببینم، هل آدیتلی ادوان و والیتلی ولیگن، مخلصانه زندگی کردی، عبد زندگی کردی، لذتشو بهت دادم، زاهدانه زندگی کردی، لذتشو بهت دادم، بهرشو بهت دادم، حالا صبر کن ببینم، من هدفم عبد بودن تو فقط نبود، آقای عبد آیا با دشمن من دشمنی کردی؟ پیغمبرشه، پیغمبرشه. هل آدیتلی ادوان؟ هل والیت ولیگن؟ زیر بازوی ولی خدایی رو گرفتی؟ یعنی قدرت دین رو تقویت کردی؟ قدرت کفر و دشمنی دین رو تضعیف کردی؟
خیلی مفهوم خیلی ساده ایه، خیلی روانه، اما آدم تو مرحله اجرا میبینه خیلی از اهل دین توی این معنی اصلا ورود نمی کنن. یه جمهوری اسلامی سر بلند کرده بعد از 1400 سال دوباره به بعثت معنا بخشیده از جهت حاکمیت دین، جهتگیری دین تو جامعه بیاد حاکم بشه. بله عواملی در جامعه، در ارکان جامعه، ممکنه در دولت، در مجلس، در قضا، آقا فرمودن اخیراً عواملی وجود دارن، بعضن فساد میکنن، بد عمل میکنن، اما در این 40 ساله اون چه که عوض نشده، تغییر نکرده، محکم و استوار باقی مونده جهتگیریه، اصل جهتگیریه، اصل مبانی اسلامه. شما چرا استکبار ستیزید؟ به خاطر همین تعریف اسلامی که امیرالمومنین فرمود، اسلام این است. چرا دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین میکنید؟ به خاطر اسلام. اصل ولایت جهتگیریش هیچ تغییری درش صورت نگرفته. چرا پی رفاه محرومین و مستضعفین در جامعه؟ چرا به دنبال پوشش دادن بخش های آسیب پذیرتری در جامعه؟ بله در مقام دستور و در مقام اجرا شاید بعضی این گونه نباشه، اما در مقام دستور، در مقام قاعده، در مقام جهت غیر از این صورت گرفته. ما به چه حکومتی میگیم حکومت حق؟ به چه حکومتی میگیم حکومت باطل؟ جهتگیری بعد از رسول الله وقتی تغییر کرد، حضرت زهرا فرمود گمراهید شما. کلمه گمراهی برای چه کسی استفاده شد؟ ایها الضالون المکذبون. حضرت زهرا پشت در خانه برای کسانی این کلمه را استفاده کرد که اصل اسلام رو مورد مخاطره، خدشه قرار دادن، رفتن سراغ ولایت، صد شدن، خودشون جای ولایت نشستن، نعمت خدا رو مبدل کردن، جهتگیری رو تغییر دادن. قرار بود امر خدا در جامعه تحقق پیدا کنه در عالی ترین سطح، یعنی در خود حاکمیت امیرالمومنین من کنت مولا فهذا علی مولا محقق بشه، ولایت محقق بشه، ولایت امام عادل محقق بشه. بعد اومد یه قصه دیگری شد، شد منافع حزبی مهاجر و انصار که هیچ کجای دین این اصلی وجود نداره، شد رأی و اجماع که هیچ کجای دین این اصلی وجود نداره. در مقابل نص بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اومدن یه قاعده تراشیدن، یه انحراف اساسی ایجاد کردن. به اینها حضرت زهرا فرمود ایها الضالون المکذبون، حکومت گمراه یعنی یه چنین حکومتی. چه معنا و مفهوم داره؟ ممکنه بعضی عوام بد برداشت کنن. حالا قصد جناب آیت الله وحید خراسانی، قصد و نظر ایشون رو نمیدونم. من بعضی از شاگردان نزدیک ایشون سوال کردم، بالاخره این کانال و مجموعه‌ای که این صحبت رو در درس خارج علنی کردن و میلیونی کردن و در سطح کشور توزیعش کردن و چه کردن، با چه مقصدی بوده نمیدونم، ولی بالاخره این حرف تو جامعه همینجوری سینه به سینه، بگیم دست به دست، شنیده شده، شبهه درش میشه. از این سوال کردم که آقا نظر ایشون منظور اصل حاکمیتی که گفتن حکومت گمراه، ما به حکومت گمراه مالیات نمیدیم اگر مثلا روز شهادت موسی بن جعفر علیه السلام رو تعطیل نکنن. بعضی از شاگردان ایشون گفتن نه بابا منظور آقا این نیست. خب ایشون مؤیدات حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی آقا رو که خیلی دارن جای مختلف. اخیراً یه گله‌مندی‌های جدی راجع به بعضی رفتارهای مجریان، مسئولین، دولت مردان دارن. شاید هم این بحث تعطیلی و غیر تعطیلی ناظر به این معنا باشه. چون ولی فقیه که مستقیم تصمیم نمیگیره من این روز تعطیل بشود یا نشود، ناظر به این معناست. اما این کلمه، کلمه بار منفی داره. اگر چنین روزی تعطیل نشه ما به حکومت مالیات نمیدیم، به حکومت گمراه مالیات نمیدیم. چه معنایی داره؟ اول شما بیایید ثابت کنید حکومت گمراهه، جهتگیریش تغییر کرده. جهتگیری تغییر نکرده در طول این 40 سال. اصولی که از ناحیه ولی فقیه انتقال پیدا کرده، اینو من برای تنویر افکار عمومی عرض میکنم، نه برای پاسخ به این بزرگواریشون، خودشون استادن، قطعا این مفاهیم رو بهتر از ما میفهمن. اما یه وقت فکر نکنه کسی یه مسئله ای، یک کلمه ای، یک جمله ای، یه چنین بار سنگینی رو به دنبال خودش داره. اهتمام به شعائر اسلامی، شعائر دینی، مثل حالا شهادت موسی بن جعفر رحمه السلام، به خاطر کثرت امامزادگان منصوب به ایشون در کشور و حضرت فاطمه معصومه و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام و اینها، حالا بررسی کنن ببینن به نتیجه میرسن که حالا تعطیل کنن یا تعطیل نکنن. ولی جهت و سمت و سوی نظام به این مسائل ربطی نداره. روز اولی که این انقلاب شکل گرفت امام فرمود ما الگومون رو از کی گرفتیم؟ از رسول الله. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. خدا چگونه به پیغمبر فرمود کسانی که بیعت با تو کردن با خدا بیعت کردن؟ دقت کنید، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. کسانی که یا رسول الله با تو بیعت کردن، انما يبايعون الله، فقط با خدا بیعت کردن. یعنی اینقدر زلال و شفاف توسط تو عبد پرورش پیدا می کند، عبد پرورش پیدا می کند. روایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینیم، لیستعدوهم میثاق فطرته یذکروهم منسی نعمته یحتجو علیهم به تبلیغ و یسیرو لهم دفاعن العقول. پیغمبر اکرم به وسیله تبلیغ و ترویج اسلام اون دفاعن عقول رو منکشف میکنه، اون پیام ها، اون حقایق عمیق فطری رو، فطرت ها رو بیدار میکنه، مردم رو متوجه حقایقی که خدا در درونشون قرار داده میکنه. یا جای دیگه فرمود فهداهم بهی من الزلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. به وسیله این بعثت، به وسیله این مأموریت که خدا به پیغمبر داد، به وسیله این جایگاه، این جایگاه به مکانهی، به وسیله این جایگاه مردم رو از ضلالت و گمراهی پیغمبر اکرم بیرون میاره. درست شد؟ حضرت امام هم فرمود ما اگر انقلاب اسلامی کردیم میخوایم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، مقصدمون فقط همینه. اگر غیر این بود او وقت مقصد اسلامی و الهی نبود، او وقت گمراه بود. فرمود همان خطابی که خدا به پیغمبر اکرم فرمود، ما میخواهیم به حکومت اسلامی ما همون خطاب رو داشته باشه. همین فرمایش رو با همین مضامین چند سال پیشتر مقام معظم رهبری در جمع پاسداران پادگان امام حسین در اون اعطای نشانهای افسری اونجا فرمودن. پایداری پای آرمانهای نظام و اصول نظام رو، پایداری پای آرمانها و اصول اسلام ایشون معرفی کردن و حقا هم همینه. شما غیر این میبینید؟ از دشمنانتون بپرسید ما اسلام هستیم یا نیستیم. چرا با شما دشمنی میکنن؟ چون شما کلمتون کلمه حقه، چون شما انگیزتون انگیزه حقه، میگید باید احکام اسلام برای نوع بشر در عالم مستقر بشه. چون شهید مهدی شما نه قبل از انقلاب، در دهه 60 تازه به دنیا اومده، در عرض این 36 سال چجوری پرورش پیدا کرده، اصلا چقدر حرف امام رو شنیده، اصلا امام رو درک نکرده، دوران کودکیش دوران امام بوده. بعد در دوران ولایت ولی امر، ولی فقیه ما، در این دوران، در این دوران 28 ساله 29 ساله در این دوران چجوری پرورش پیدا کرده که افق نگاهش، هدف از زندگیش، همه ابعاد زندگی خودش رو با جهتگیری دقیق اسلامی تنظیم میکنه. 17 سال خود رو وقف آموختن و تربیت کردن و در پیچیده ترین بخش های مقابله با استکبار و صهیونیست مشغول میکنه. ما نمیتونیم خیلی از بخش های شخصیت شهید مهدی که در کودکی از همین هیئت، در همین هیئت از همون ابتداء تأسیسش، این عزیز بعد از چند سالی که قم آمدن در کودکی و بعد در نوجوانی، بعد در جوانی، تا همین اخیر هم تمام عشقش این بود خودش رو برسونه به هیئت و بعد با همین مفاهیم پیش بره و با همین باورها پیش بره و بره و به نقطه‌ای برسه که خدای متعال او رو بپذیره. از دست دادن شهید مهدی برای ما واقعا کمرشکن بود به عنوان یک عنصر از عناصر خدمتگزار در زیر این پرچم. ولی والله قسم وقتی انسان میبینه در گفته های او، در منش او، در کردار او، در باور او، میبینه ایشون به چه قله ای رسیده، خوشحال میشه. ما که مهدی رو از دست ندادیم با شهادتش، بعثت برای چیه؟ انگیزه بعثت چیه؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. میخوای بفهمی مسیر انقلاب اسلامی، مسیر حکومت اسلامی، مسیر پیغمبر اکرم بوده یا نه؟ ببین درش تزکیه در اوج صورت گرفته یا نه. آقا همه جامعه این گونه نبودن، مگه زمان پیغمبر اکرم همه جامعه این گونه بودن؟ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او خمس او سبع. اما بر اساس جهتگیری ها و تربیت شدن در منویات و هدایت های ولی فقیه، ببینید او به چه قله ای رسیده و همرزمانش و سایر شهدا. به دست نوشته هاشون رو بخونید، کدام عالم دینی حوزه علمیه ما میتونه به باورهای این جوانان مؤمن و رشد یافته ایراد بگیره؟ نماز عزیز این شهید رو دیدید، آیت الله جوادی آملی در حرم مطهر با چه تعبیراتی از این شهید بزرگوار که اصلا نمیشناخت این شهید بزرگوار، فقط دعوت شده بودن برای نماز، ولی همون صرف مدافع حرم، حرم اهل بیت علیهم السلام، همونقدر که اطلاع یافتن. حالا بسیاری از بخش‌های وجودی این عزیز انشاءالله در سالهای آینده روشن خواهد شد، الان به صلاح نیست. یزکیهم، تزکیه محصول بعثته. خیلی از خیلی اعتبارات پست مادی خودشون حاضر نیستن بگذرن چون تزکیه نشدن، تعلقاتشون بی تقوایی، هواپرستی، جاه طلبی، نفس پرستی. ممکنه مثل من امامه به سر هم داشته باشه، از دین هم حرف بزنه، اما هوا و هوسش اجازه نده. ترس از دست دادن موقعیتش نمیگذاره او وارد مبارزه بشه. مبارزه نه اینکه سلاح بدن به دست این شیخ بگن مثلا شما برو در میدان، نه، مبارزه یه زبانی با استکبار با کفر. امیر المومنین فرمود جادو و عیدی کن، خلو بجنگید، اگه نتونستی فعلم تقدرو جادو به ارسنت کن، اگر سلاح دستت نگرفتی نتونستی بری یمن، نتونستی بری بحرین، نتونستی بری سوریه، نتونستی بری عراق، اما با زبان که میتونی به جنگی، به جنگ با جبهه کفر. ما در خیلی ها نمیبینیم این مبارزه رو. کدام حکومت گمراهه؟ این حکومتی که در زیر چتر ولایتش تزکیه در اوج اتفاق افتاده؟ این مقداری پاشید از حوزه بیرون بیاید، با جوانها بنشینید صحبت کنید، اولا دستگیری کنید از جوانهایی که در معرض انحرافن، زیر بمباران تیرهای سهمگین دشمنن، چه تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی، که همون فضای مجازی هم فضای حقیقیه، القلب مصحف البصر، القلب مصحف الفکر، فضای مجازی آلوده کردن فکر و بصره، فکر و چشمه، مستقیم قلب و نشانه میبره مستقیم. اما از اون طرف هم پاشید را بیفتید، یه دوری بزنید فدای قدوم آیت الله بهاءالدینی، بلند شد خودش رسون جبهه، اشرفی اصفهانی، صدوقی، دستقب، علماء ربانی، یعنی اینها اگر سلاح توان سلاح به دست گرفتن نداشتن مثل امیرالمؤمنین شمشیر بزنن، لاغر رفتن دیدن شمشیر زنها رو. شهدا آیه های محکم این انقلابند، شهدا کسانی هستند اثبات میکنن حقانیت این انقلاب و نهضت و ولایت فقیه رو، اثبات میکنن با خونشون. این تربیت کجا صورت میگرفته؟ به برخی از این بیوت باید گفت شما چند نفر از جوانان دور و اطراف و اطرافتون رو فرستادید رفتن برای دین جنگیدن، جانشون رو تقدیم کردن. بعضی از این دفاتر انقدر فشار آوردن به مسئولین تشییع پیکر شهدا در قم که آقا همزمان با دسته اعضای مثلا فلان دفتر شما شهید رو تشییع نکنید، که چرا؟ که این دسته اعضا تحت شعاع قرار بگیره. اطرافیانمون رو ببینیم چه کسانی هستن. آیت الله العظما بهجت میفرمود، دهه 70 به سپاه میفرمود، گفت چرا مواظب بیوت علما نیستید؟ گاهی از 10 کانال وارد میشن وارونه جلوه میدن حقایق رو، یه اصل غلطی رو اولا نفوذ میکنن، بعد القاء حرفهای نادرست میکنن. این کلمات اطلاع لزما بهجت، بپرسید از سردار صفوی، بپرسید از سردار کریمی فرمانده سپاه وقت در دهه 70، بپرسید هستن این عزیزان. یک مرجع تقلید، یک عالم وارسته مثل آیت الله بهجت احساس خطر میکنن برای بیوت علما، که جریانهای مختلف نفوذ پیدا میکنن، بعد القا میکنن، تطمیع میکنن و در مرحله چهارم تهدید میکنن. اینجوری بعضی ها رو در بعضی جهت ها همراه خود میکنن، کار میکنن، دشمنان کار میکنن. همین الان عرصه دفاع از اسلام رو کی داره میدانداری میکنه؟ نکنه این امور ربطی به اسلام نداره؟ چشممون رو باز کنیم، گوشمون رو باز کنیم، بشنویم که امریکایی‌ها برگشتن گفتن مشکل ما با جمهوری اسلامی اسلام علی ابن ابی طالبه. علی ابن ابی طالب ثمره بعثت، ثمره بعثت چقدر زیبا فرمود حضرت امام، فرمود اگر بعثت رسول اکرم هیچ نداشت، یه علی ابن ابی طالب تربیت کرد کافیست. علی ابن ابی طالب محصول بعثته. و وقت امروز امریکا میگه من مشکلم با علی ابن ابی طالب و اسلام علی ابن ابی طالبه، لعن و نفرین خدا بر کسی که جلوی امریکا قد علم نمی کنه.
راضی به فعل قوم که داخل،
بعضی ها راضی هم هستن به این فشارها تو عرصه های مختلف در دوران های مختلف. چه کسی چراغ سبز به امریکایی ها به استکبار نشون داد برای تحریم های بیشتر؟ در دوران دفاع مقدس چه کسی اصرار کرد؟ چه کسانی اصرار کردند بر اینکه حمله به ناو یا حمله به هواپیما، نه به عنوان خاص ناو یا هواپیمای ایران را بزنید، ولی به امریکایی‌ها صریحا برگشتن گفتن که شما فشار بیشتری بر ما بیارید تا ما وادار کنیم حکومت اسلامی رو وادار کنیم به مذاکره و تمام شدن جنگ. اینها که دیگه تکلیفشون روشنه، به دشمن چراغ سبز که نشان میدن هیچ راهکارم نشون میدن، خیانت از این بالاتر ممکن نیست. همین شب شهادت موسی بن جعفر بود پردیسان، مجلس تمام شد، عزیزی آمد واجی نظرت چیه؟ چی میشه؟ الان اینها هم دست شدن دارن حمله میکنن، چه اتفاقی؟ پیش بینیتون چیه؟ خدا شاهده به این عزیز عرض کردم، همون بعد از منبر نشسته بودیم چای میخوردیم، گفتم شما چجوری فکر میکنید؟ تو رو خدا امریکایی ها و اسرائیلی ها و اروپا ها و عربی خائن صهیونیست، اینها در طی این 7 سال گذشته چه کاری میتوانستن بکنن و نکردن؟ تمام امکان و نیرو و انگیزه و آرمان و همه چی رو بسیج کردن، فکر کردن، تدبیر کردن، نقشه کشیدن، سلاح و مهمات آوردن، عناصر و نیروهاشون رو زیاد کردن و میدان آوردن، جنگ نیابتی درست کردن. این فکر خیلی عالی بود. سرباز امریکایی شجاعت داره یا سرباز کوردل وهابی که انقدر روش کار شده که مواد منفجره به تنش میبنده پا میشه میره حرکت انتحاری میکنه؟ کدومه که اینا بی باکترن؟ یا شما امریکا رو نمیشناسید، یا اسرائیل رو نمیشناسید، یا اسلام رو نمیشناسید، یا قدرت امروز ولایت رو نمیشناسید؟ یه موج میندازن برای اینکه دلهای ضعیف و سست عنصر رو بلرزانن، تردید درشون ایجاد کنن. وقتی شما میبینید نظیره بابا، مثل امریکایی ها فکر کنید، مثل دشمنانتون فکر کنید. وقتی نظیر مهدی لطفی نیاسرها تربیت میشن تو جامعه زیر چتر ولایت، این یعنی قدرتی که بمب اتم نداره، قدرتی که هیچ سلاحی نداره، قدرتی که هیچ لشکرکشی نداره. چون امثال شهید مهدی ها با خودشون مؤیدات الهی و نصرت الهی رو دارن. قدرت خدا بیشتره یا قدرت شیطان؟ گرچه ما استقبال میکنیم، مدت هاست منتظریم فرصتی پیش بیاد برای نابودی امریکا، قدم آخر رو برداریم، ضربه آخر رو بزنیم. و اسرائیل، ولی انقدر هم دشمن رو ابله حساب نکنید، داره با شما بازی میکنه. و وقت یک دشمنی که تا بن دندان مسلحه، هم به سلاح فکر، هم به سلاح انگیزه، هم به سلاح عمل، یعنی هم رفتارن اردوکشی میکنه، پادگان میزنه، سلاح اتمی تولید میکنه، ناوهاشو میاره، اردوگاهاشو اطراف شما فعال میکنه، سایتهای موشکیشو همچنین، هم عملا هم انگیزه میسازه، جنگ روانی میکنه، دل حوزویان شما رو هم بعضا میلرزانه. هم کار فکری میکنه، کار فکری میکنه، القاعات انحرافی در سر و مغز جوانان ما همینجوری بمبارمار میکنه. وقت یه چنین دشمنی در مقابل یه چنین حکومتی که از روز اول جهتگیریش جهتگیری رسول الله بوده، اگرچه عناصرش نتوانستن هنوز به آرمانهای عالیه این انقلاب دسترسی پیدا کنن، کسی اجازه نداره به این حکومت بگه حکومت گمراه. حکومت گمراه حکومتیه که با کفر سازش کنه، حکومت گمراه حکومتیه که نسبت به ظلم بی تفاوت باشه، حکومت گمراه حکومتیه که مستضعفین و محرومین و مظلومین عالم رو بهشون رسیدگی نکنه، براشون قدمی بر نداره. حکومت اسلامی شما داره نیروهای پرورش میده مثل مهدی لطفی ها که نظیر او بسیارن. او استثناء نبود که مبارزه و هدم و نابودی اسرائیل هم او رو قانع نمی کنه. میگه باید بریم نبرد نهایی مکه و مدینه رو هم آزاد بکنیم، دیگه تحقق وعده الهی صورت بگیره. نورید و هنمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما نمیتونیم چشممون رو به حقایق ببندیم. گمراه دانستن این حکومت یعنی نادیده گرفتن حقانیت خون شهدا، نادیده گرفتن حقانیت ندای اسلام امروز در جهان، نادیده گرفتن منویات قدرت، منویات ولایت، منویات دین امروز در آخر الزمان. مراقب باشید کسی این نگاه رو باور نکنه، و البته اغلای قوم نمی کنن، باور نمی کنن. قویین هم معتقدیم چنین قصد و غرضی نیست، اما برای اینکه شبهه در نظر عوام ایجاد نشه باید روشنگری کنید حق یعنی این. میاد یا کدوم اسلام فلان جا فلان مشکل ایجاد شده. ببخشید امیر المومنین نبود خون گریه می کرد دست بعضی از امامداران؟ آیا حکومت علی حق نبود؟ حکومت زالین بود حکومت علی ابن ابی طالب؟ نبی مکرم اسلام، نبی مکرم اسلام چه خون دلی میخورد از اصحاب و انصار و صحابه نزدیک خودش؟ لعنت کرد، گفت چرا حرف منو گوش نمیدید برید در اردوگاه برای نبرد. آخر عمر در روزهای پایانی آیات شریفش، ها حکومت پیغمبر اکرم در اون روزها حکومت حق نبود؟ انقدر سطح شعور سیاسی و درک و فهم و بصیرت به حمد الله به پاس خونهای شهدا و مجاهدتهای اولیاء خدا، به پاس مدیریت الهی پرنفوذ وسیع و محکم و استوار ولی فقیه، انقدر سطح هوش جامعه بالا رفته. شما یه دفعه میبینید در 22 بهمن در روز قدس در 9 دی هر چه تلاش میکنن کاری کنن مردم رو مقابل نظام، مردم رو مقابل نظام و رهبری و ولایت سفارایی کنن، به صف کنن، به خط کنن، مردم رو مقابل نظام به صف کنن و به خط کنن، موافق نمیشن. مردم وقتی میان پای میدان، پای مندار انتخابات، پای راه پیمایی ها، با اعتقاد میان، با باور میان، با اعتقاد و باور میان. ما هنوز فرزندانمون در جهان اسلام محیای اقدامات خیلی عظیم تر از این حرفان. یکی از دوستان تماس گرفت بود، آقا از جایی نگران، آخه از قوم یه چنین هواری حرفایی، بعدم از چنین شخصیت هایی. نه خبری نیست، نترسید.
اتفاقی نیست. من از ارادت شخصی آیت الله وحید به مقام معظم رهبری عمیقا اطلاع دارم و نسبت به باور ایشون نسبت به اصل نظام عمیقا اعتقاد دارم، اطلاع هم دارم، تردیدی نسبت به شخص ایشون توی این باورها من ندارم. اما بعضی شیطنت میکنن در این مجموعه ها، هنوز این کلام صادر نشده، اصل و ریشه خودشو پیدا نکرده، چه نشده، سریز جهانی میشه، سری رسانه‌ای میشه، بی تقوایی رسانه‌ای تا چقدر. عوامل امنیتی باید شناسایی کنن کسانی که در جامعه به وسیله ابزاری میخوان کاری کنن اصل نظام و حاکمیت مورد خدشه قرار بگیره، در باورهای مردم تهدید ایجاد بشه، این اشخاص رو شناسایی کنن. چه این اشخاصی نباید در بیوت علما و مراجع ما نفوذ کرده باشن و کار به دستشون باشه. ما در این خیابانهای ارم صفائیه و انقلاب و امام و حرم مطهر داریم هنوز پیکرهای قطعه قطعه پای آرمانهای این نظام روی دوش میکشیم. ما اجازه نمیدیم در بیوت علما یا در مراکزی یا در دفاتری کسانی با اصل نظام و حاکمیت نظام به مبارزه برخیزن، باورهای مردم رو خدشه کنن. قطعا در قم آگاه ها، با بصیرت ها، انقلابی ها، علماء انقلابی، اساتید انقلابی، فضلاء انقلابی، امت انقلابی مقابل همه این توطئه ها میستن، محکم هم میستن. این حکومت یعنی مدیریت ولایت فقیه در این جامعه در جهان اسلام مدافعین حرم و حریم اسلام و اهل بیت تربیت میکنه، در جهان اسلام، نه در ایران، نه در ایران فقط. گفتم براتون دو سه شب پیش توی مسجد کوفه، اینها رو ما تو حرم امام حسین و امیرالمومنین هم میدیدیم. اصلا همینجوری دوست داشتم وایسم فقط به اینا نگاه کنم، از بندگانی که از جبهه اومدن حرم با همون حال و هوا و رنگ و روب و سیاه و آفتاب سوخته و نورانی با صفا، وقتی با هم دیگه حرف میزنن، وقتی میرن میان قدم میزنن، داره زیارت میکنه، نماز میکنه، کوه نور را آدم میتونه ببینه، برن ببینن، چشمشون رو باز کنن. به قول امام بدا به حال آنهایی که در این کاروان نبودن، امروزم بدا به حال آنهایی که در این کاروان نیستن، خوشا به حال آنهایی که تو این قافله هستن و دارن میرن. طاقت نیاوردم، هی وایساده بودیم نگاه میکردیم. آخر رفتم پیش یکیشون گفتم هشت شعبی ای الحمدلله من حرب الان تجی؟ بله دارم، الان از جنگ میاییم، اومدیم یه چند روز استراحت کنیم دوباره برمیگردیم. منطقه عملیاتیت کجاست؟ فلانجا. با چه شوقی، با چه ذوقی، با چه ایمان راسقی. بعد شروع کرد صحبت کردن، شیخ خیالت راحت، کار اینها تمومه، تمومه. یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این اطمینان عمیق قلبی از کجا ایجاد شده؟ این ثمره ولایت امروز در آخر الزمان، ثمره ولایت خدا زیر چتر ولایت هدایت را ایجاد میکنه. جای دیگه خبری نیست از هدایت، جای دیگه خبری نیست، هیچ کجای دیگه خبری نیست. مونده بودم پیشونیشو بوسیدم، بغلش گرفتم. یکی از این گردانی بود که اومده بودن مسجد کوفه نماز بخونن، با هم میرفتن میومدن نماز میخوندن، اعمالو انجام میدادن. آدم احساس شرمندگی میکرد، خدایا من هم سر به سجده میذارم، اینا هم سر به سجده میذارن. اولاک هم المؤمنون حقا، چشمشون رو باز کنن.
ما اجازه نمیدیم این حریم شکسته بشه، این حریم شکسته بشه. قطعا مراقبت ها و پیجویی ها و پیگیری ها خیلی بیشتر از گذشته باید باشه. ما در داخل باید قدر شناس نعمت ولایت باشیم، باید قدر شناس نعمت شهادت باشیم، نعمت شهادت، باید قدر شناس نعمت مجاهدت باشیم، باید قدر شناس نعمت حقانیت این انقلاب اسلامی و این حاکمیت اصیل اسلامی و دینی باشیم. اصل و مبنای این نظام ولایت فقیه است. ولایت ریشه در قرآن و عترت ما دارد. من آیات متعددش رو نمیخوانم، من کی هستم بخوام ولایت رو تعریف کنم. ولایت فقیه رو برید از علامه حلی، شیخ کرکی قمی، شیخ طوسی، شیخ مفید، 400 سال از علماء برجسته شیعه بپرسید اصل ولایت فقیه چیست، و همین الان هم علماء امروز. باید قدرشناس بود، باید قدرشناس بود. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اگر روزی شما دیدید در جامعه دیگه پرورش پیدا نکرد جوان عبد و مطیع محض خدا، اون وقت تازه باید بیای آسیب جامعه رو ببینی چیه، آفتها کجاست، نقاط ضعف، شروع کنی جلوگیری و سخت مبارزه کردن با اون آفتها. به اصل شک نکن، اصل شک نکن. امام جامعه رو باید با چی بشناسی؟ فرمود با امر به معروف و نهی از منکر، با اقامه حق. و امروز امام جامعه شما در همه مراحل تو عرصه امر به معروف و نهی از منکر حتی شده تنها ورود میکنه. همین مبارزه ما با جهان، خود این اصلی ترین بخش امر به معروف و نهی از منکره، اقامه امر به معروف و نهی از منکره، خودش ترمایه کرده همه وجودش رو. همه گفتن آقا پاتو از سوریه بکش کنار، حالا اخیراً بعضی از این کودکان جاهل و نون به نرخ روزخور و ابلهای سیاسی میان موضع میگیرن. خب این جنگ بین روسیه و امریکاست، حالا تکلیف ایران چی میشه؟ تو واقعا همینقدر میفهمی؟ هدف استکبار و صهیونیست و تمام جبهه کفر روسیه است، همینقدر میفهمید؟ الا بصیرت انا و من اتبعنی، کسی که پیام اسلام رو درک کرده، پیام بعثت رو گرفته، بصیرت پیدا میکنه. چرا انقدر جهالت؟ چرا انقدر ندانستن؟ مثل اینکه عراق، امریکا وقتی حمله کرد به عراق، یه درفتن فشار رو بردن به آقا در موضع بگیر، آقا بریم کمک کنیم به امریکا برای نابودی صدام، دشمن ما الان دشمن مشترکه. یک نفری مقاومت کرد، یک نفری. چه کسی این تشخیص رو به او داده؟ چرا خدا به او چنین تشخیصی داده؟ چرا وقتی همه متحیرن؟ تو همین جریانات اخیر خیلی ها میگفتن چرا آقا موضع نمیگیره؟ ولی مثلا چه اتفاقی افتاد؟ تو تشخیص نمیدی که این بازی میدان دروغین کاذب درست کردنه که تو رو به میدان بکشه و بعد به منافع خودش برسه. او اگر ترس جنگیدن با تو رو نداشت که از زودتر از اینها با تو جنگیده بود، خواست به بازیت بکشه، بازی نخورد نظام اسلامی، یعنی امام مسلمین بازی نخورد، ورود نکرد.
یعنی در اصل پاسخش رو کی داد؟ پاسخ این زیاده گویی زیاده طلبی، پاسخش رو مهدی ها تو سوریه و عراق دادن،
نیروهای ولایت در یمن و بحرین دادن. کیه که این حرفا رو بفهمه؟ نگاه کرد امریکا، دید در صلابت و اقتدار نیروهای ولایت ذره خلل ایجاد نشد، ملت ایران هم اصلا تحویل نگرفتن این تهدید رو. من دیوانم بزنم؟ خب دیوانه که هست. باید کسانی که سعی دارن به جامعه القا کنن، قطعا با یک واسطه یا چند واسطه توسط سرویس های دشمن دارن اداره میشن، بی برو برگرد. کسانی که سعی دارن به جامعه القا کنن که این حاکمیت حاکمیت حق نیست، این حکومت حکومت باطل و گمراهه، باید با اینها مقابله کرد، باید اینها رو شناسایی کرد، باید در گوشه و کنار کسانی که دامن میزنن به فضاسازی و جو ایجاد کردن و ایجاد مخاطره و خدشه تو ذهن مردم، باید اینها شناسایی کرد، باید باشون برخورد کرد. علماء ما، مراجع ما، پای حقانیت نظام بودن و هستن و خواهن بود. چه کسی میتونه این خورشید تابناک رو نادیده بگیره؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب. آقا دلیل بیار که خورشید هست. آفتاب آمد دلیل آفتاب. خدایا ما رو قدر شناس نعمت به عزت در این زمان قرار بده. خدایا
گفت تو خواب دیدم که شهید مهدی خودش تو برنامه های تشییع و رفتن و حرم و اینجا و نمیدونم گلزار و اینا چه میدوه، کار میکنه، با بچه ها خدمت میکنه، چقدر خوشحاله، چقدر مسروره. روحیات مهدی رو من میشناختم دیگه.
هر دفعه از مأموریت برمیگشت بهش میگفتم مهدی باز برگشتی که؟ میخندید. گفتم بابا گفتیم دوباره شهید میشی، نشد که، یه بار مجروح شد اومده بود، قاجی دعا کن زودتر خوب شه. خب من تو قالب شوخی داشتم عزیز دلم رو برانداز میکردم ببینم کجاست، چون معلوم بود مهدی نمیمونه، معلوم بود مهدی رو انتخاب کردن برای اون طرف. میخواستم بفهمم این الان چقدر دیگه مونده برای انتقالش توی یه میدان رزم دیگه، چون شهادت که استراحت نیست که، اینا الان استراحت ندارن که. تازه تو اون عالم همه اینا تو میدان بقیت الله اعظم دارن با باطل مبارزه میکنن. حالا دیگه جزئیاتشو بگذرم. بهش گفتم خب هنوز شهید نشدی؟ میخندید. خب انشاءالله اسرائیل هم نابود میکنیم. اسرائیل انگیزه برای من این جمله معنا و مفهوم داره. یه جوون مثل ایشون 17-18 سال، نمیدونید ایشون برای دوره هایی که دید، آموزش هایی که دید چقدر سختی کشید، چقدر سختی کشید، همت بالا. خیلی اصرار داشتم، میگفتم راهیان نور باید بیایم، میگفت چشم حاجی انشالله میام. دوباره میخوردیم به راهیان نور، نمیتونست بیاد، میخورد ماموریت، میگفت حاجی ببخشید امسالم ماموریت، به خدا خودم دلم هست که راهیان نور. میدونی چرا میخواستم حتما تو راهیان نور ما بیاد؟ چون خب من اگه بیام روایت کنم شلم چه اینه، اروند اینه، با ادبی خب این بچه اون روزا بوده جنگ بوده، دوستاشم اون بیاد برای بچه های همسن و سالش، رفیقاش تو هیئت محبین اهل بیت خادمای خود هیئت انگیزشو ببینن، شوقشو ببینن، گرفتار روایتگریش نبودم، گرچه مثل بلبل روایت میکرد مناطقو، چقدر وارد بود، چقدر آموزش دیده بود، چقدر راوی پرورش داده بود، ولی دوست داشتم بچه های هیئت ببیننش، یکی از نسل خودشونه. بعد باید حوزه مأموریتش، خب اینو دیگه همه میدونن، هوافضا بود، هوافضا. و ما توی هوافضا چقدر رشد کردیم، یکی از نقاط کلیدی رشد ما مقام معظم رهبری فرمود هوافضا. برید ببینید چقدر رشد کردیم، برید به کجا رسیدیم. پدافند ما، پهباد ما، موشک‌های ما، تو این فضاها برید ببینید چه خبره. ولی توی این بخش می اومد با انگیزه کار میکرد، نه اینجا، هر جای دیگه. همین چند وقت پیش بود گواجی، من همکارامو برداشتم و بردم اینا رو آماده کن. کجایید؟ یه جمعه صبحی جمکران برنامه گذاشت، همکارا رفتیم اونجا، من دیدم نه همکارا نیستن، نیروهاشن. خدا شاهده رفتم نشستم که صحبت کنم تو جمکران، برای اینا با خانواده هاشون اومده بودن، سربازان گمنامی که حالا هر کدومشون یه گوشه عالم قراره بره خدمت بکنه. بگشتم گفتم آقا مهدی اینا که همه رفتنین که، چهره های اینا، من بین چی بگم، اینا خودشون کوه انگیزن. آجی حالا خانواده ها بالاخره همراهی باید بکنن، خب حالا برای تقویت مثلا قلب خانواده ها چهار کلمه حرف بزنیم باشه، ولی اینایی که من دارم میبینم، شما انگار تو آسمان ها میخوایی با چهار نفر شهدا حرف بزنیم. من شهدا رو زیاد دیدم، شما وقتی در بین شهدا قرار میگیری تو همون عالم رویا، حس و حال و موقعیتشون فرق میکنه با همه ماها. وقتی تو جمع اینا قرار گرفتم، گفت آراجی حوزه عملیات اینا، بابا چه کسایی، چه کسایی دارن برای این انقلاب زحمت میکشن، چه کسانی تمام زندگیشونو گذاشتن. منم فکر میکنم آدمم، منم فکر میکنم کسیم، منم فکر میکنم دارم یه کاری انجام میدم. این همه زجر کشید، 17 سال کم نیست، و بعدم مأموریت پشت مأموریت، مأموریت پشت مأموریت، دیار غربت، هر دفعه هم اگر میرفت و حالا این بار اتفاقی افتاد که اثر و نامی ازش موند، و الا نباید اثر و نامی ازش میموند. وقتی پیکر مطهرش اومد، خدا چه عزتی بهش داد، چه عزتی خدا بهش داد. خدا، من که عراق بودم، خبرش تو عراق شنیدم، برای بچه های ما هم تا خودشون رو جمع کنن و را بیفتن، یکی دو روزه میخواستن چه تبلیغی بکنن. کسی هم که کاری نکرد، خیلی هم صدا و سیما تو این اصلا ورود نکرد، چون آخه برادر مدیر کل صدا و سیماست، ایشون هم که خیلی مقیده به این که از بیت المال برای مسائل با شهیده، خیلی توشه. من اومدم تو شهر، گفتم بچه را هیچ جا خبر از مهدی نیست، باید تمام شهر پر میشد، باید همه گروه ها، جریان های انقلابی، همه جریانی می اومدن پای شهادت مهدی. خب ولی هیچ کس اطلاع نداره، هیچ کس نمیدونه. خب شهید مدافع حرم فقط نیست، اسرائیل مستقیم اینو زده با موشک از ناو به ارزم به حضورتون که زمین، و بعد با هواپیماهای فوق پیشرفتش مراقبت کرده که حتما این اتفاق بیفته، حتما این نقطه و حتما این انسان ها شهید بشن. این مثل کشته شدن یه عزیزی توسط داعش نیست، اینو همه عالم فهمیدن. بگید شما مقالات عبری صهیونیست ها رو راجع به مهدی لطفی بخونید، تازه هنوز مهدی لطفی رو نمیشناسن اونها و اون تیم رو. اینو تو قوم خبری نیست. بچه ها تو این یک دو روزه خیلی تلاش کردن، اما کاری نکردیم. ما تشییع جنازه ده ها هزار نفری با این شکوه و عظمت، خدا دلها رو متوجه این شهید سعید کرد. یه کسی جرأت داشت بیاد به ما بگه که آقا مرگ بر امریکا و اسرائیل نگو؟ یه کسی جرأت داشت بگه؟ یه کسی جرأت کرد برگرده بگه روز شهادت موسی بن جعفر برگزار نکنید؟ 6 تا شهید امسال، 8 تا شهید پارسال، با این توطئه استانداری و این مسئول حفظ آثار یک روز قبل از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ار اوج قربت تشییع شدن، لعنت خدا بر همشون. بعد یک شهید آمد. اون اجتماع، اون عظمت، اون شکوه آفریده شد. تازه روز شهادت موسی بن جعفر تعطیلم نیست. ما به بچهای فیلم بردارمون میگفتیم، میگفت حاجی نمیخوام، نمیتونیم بیایم. میگفتم چرا؟ میگفت بابا سر کلاسمون اجازه به ما نمیدن. فیلم بردار ما طلبه است، میگه آقا ما اجازه نمیدیم، تعطیل نیستیم. روز تعطیلی هم نبود. خدایا ما را در این آخرالزمان نقش آفرین برای تحقق آرمان و هدف بعثتت قرار بده.